وتمتعهم فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
امروز دوشنبه. دل به تو می سپارم و نامت را تکرار می کنم هر صبح در آستانه زندگی و شروعی دیگر، تکرار می کنم نامت را تا از یاد نبرم که من بی تو دمی قرار نتوانم کرد، احسان تو را شمار نتوانم کرد. با این نام میخوانمت.
یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات.
میخوانمت با نامی که پرهیزگاران تو را بدان یاد کردند در این روز، ای برآورنده نیاز محتاجان.
یا قاضی الحاجات، 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 يا قاضي 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 الحاجات.
دل و دست هممون سمت دعاست، سمت خداست. امیدوارم هرچه زودتر حال همه بیماران شفا پیدا بکنه و خوب شه و گرفتاران هم حال و اوضاع زندگیشون بهتر بشه. به همین نیت این لحظه دعای هفتم صحیفه ارزشمند سجادیه رو با هم زمزمه میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. يا من تحل به عقد المكاره، ويا من يفتح به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج، دلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء، فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة، وبإرادتك دون نهيك منزجرة. أنت المدعو للمهمات، وأنت المفزع في الملمات، لا يندفع منها إلا ما دفعت، ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله، ولم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما أسترت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال سنتك فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرا وامتلأت بحمل ما حدث علي همام وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
وقتی میرن معنویتشون صداشون تازه بعد از رفتن بلند میشه، نطق شهدا بعد از شهید شدن باز میشه.
شهید صیاد شیرازی، پروردگارا رفتن در دست توست، من نمیدانم چه موقع خواهم رفت ولی می دانم که از تو باید بخواهم مرا در رکاب امام زمانم قرار دهی، آنقدر با دشمنان قسم خوردت بجنگم تا به فیض شهادت برسم.
بدانید امروز هم پیام شهیدان اگر به گوش ما برسه از ما خوف را و حزن را برطرف خواهد کرد.
مهم اینه که ما بشنویم این صدا، بشنویم این صدا، بشنویم این صدا.
درود بر شما مخاطبان محترم رادیو تهران، هر جای ایران که هستید امیدوارم در حال حاضر تنتون سالم باشه و فکرتون و ذهنتون خالی از انرژی‌های منفی، امیدوارم که این گونه باشه. با شما هستیم همچنان از رادیو تهران با مجموع برنامه‌های این بخش صبحگاهی امروز پاییز. این لحظه برنامه گفتاورد رو به شما تقدیم می‌کنیم، دعوت می‌کنم بشنوید.
گفتاورد، گفتاورد محفلی برای طرح دغدغه‌های شما.
گفتاورد. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. سلام و درود عرض میکنم محضر شما شنوندگان و مخاطبان محترم شبکه رادیوی تهران. من امیر دبیری مهر هستم، از برنامه گفتاورد در خدمت شما هستیم و موضوعی دیگر و گفتگوی دیگر با دو نفر از کارشناسان و استادان گرامی. موضوعی که برای این برنامه انتخاب شده ارتباط تحولات بین المللی با اوضاع و وضع داخلی کشور در حوزه‌های مختلف مثل اقتصاد، سیاست و وضعیت اجتماعی هست. اما این موضوع انقدر موضوع وسیع و ذو ابعادی هست که ناگزیر هستیم یک مصداقی رو برای اون انتخاب بکنیم و پیرامون اون مصداق بیشتر بحث و گفتگو داشته باشیم. اون موضوعی که ما انتخاب کردیم این انتخابات اخیر ریاست جمهوری در آمریکا هست و بحث‌های زیادی که در جامعه عمومی و نخبگی ما پیرامون اون شکل گرفت که پیرامون این سوال و محور این سوال محوری که چقدر اتفاقاتی مثل انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا بر اوضاع و وضعیت کشور ما در داخل مؤثر هست. در این خصوص دست کم دو طیف خیلی بروز و ظهور داشتن با موزگیری هاشون، با مطالبشون. دسته ای که قائل به این هستن که هیچ نسبت و پیوندی بین انتخابات آمریکا و وضع کشور ما، وضع اقتصادی کشور ما نمیشه متصور بود و ما نباید بیش از اندازه به انتخابات آمریکا توجه بکنیم، و در مقابل هم گروهی که قائل به این هستن که بالعکس نتیجه انتخابات در آمریکا و سیاست‌های ایالات متحده آمریکا بر وضعیت کشور ما و به ویژه وضع اقتصادی که امروز مسئله اول ایران هست تأثیرگذار هست. درباره این موضوع و اینکه کدام نظر درسته یا احیانا کدام نظر غلط هست یا دیدگاه سومی وجود داره، در برنامه گفتاورد امروز با جناب آقای دکتر مجید استوار، عضو هیئت علمی در رشته علوم سیاسی گفتگو می‌کنیم و در برنامه حضور دارند، و جناب آقای دکتر ابوالفضل زهروند از دیپلمات‌های با سابقه کشورمون و کارشناس مسائل بین الملل. خیلی خوش آمدید جناب آقای دکتر استوار و جناب آقای دکتر زهروند.
با نام یاد خدا، ضمن عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز، سپاسگزارم از حضرت عالی که بنده را دعوت کردید، در خدمتتون هستم.
متشکرم آقای دکتر استوار. آقای دکتر زهروند شما هم خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه، همچنین مهمان گرامی.
آقای دکتر زهروند، شما بعد از قریب به 40 سال، تقریبا نزدیک به 40 سال فعالیت دیپلماتیک و اینکه حالا مدت‌ها سفیر جمهوری اسلامی ایران هم بودین در خارج از ایران مثل ایتالیا، افغانستان، و مذاکرات مهمی رو هم حضور داشتید در کشور، طبیعتاً اشرافی دارید نسبت به نظام بین الملل و واقعیت‌های نظام بین الملل. شما در مورد همین موضوعی که من به عنوان مقدمه مطرح کردم، نگاه کلی و محوریتون چی هست و به کدوم یکی از این دیدگاه ها قائل هستید یا نقد میکنید اون رو؟
شما فرمودین که یه بحث کارشناسی دیگه.
دقیقا.
ما اگر خواسته باشیم یه مقدار تکنیکالی تر به موضوع بپردازیم، به هر حال نظام بین الملل، شما امروز یه کشوری داره انتخابات توش انجام شده و داره پیامدهاش دنبال میشه، حالا یا آقای بایدن باشه یا آقای ترامپ، یا اصل موقعیتش این هستش که ایالات متحده از دو منظر تحولات اون کشور برای ما مهمه. یک منظر این که به هر حال این کشور کشوری هستش که 24% جی دی پی جهان رو در اختیار داره، موضع به اصطلاح رهبری جهانی رو داشته و داره و تلاش میکنه که در شرایط پس از کرونا موقعیت خودش رو کماکان حفظ کنه، و الان هم همه شاهد هستن که به نوعی در موقعیت فعلی این ظرفیت و این موقعیت هم از جنبه ظرفیت نرم، هم از جنبه ظرفیت سخت رو به افول، یعنی شیب منفی رو ما داریم میبینیم. یه نکته است. اما نکته مهمتر اینه که به هر حال ما هم 40 ساله در واقع میشه گفت که حریف اصلیمون آمریکاست. یعنی اون کشوری که موقعیت رهبری و هژمونی که اون رو چه در جهان چه در منطقه به ویژه ما به چالش کشیدیم، خب قاعدتاً طرف اصلی هست با ما و تلاش داشته و داره که موقعیت دلخواه خودش رو مجدداً به ایران تحمیل بکنه و ایران رو که به عنوان یک کشور بیرون از کنترل و ادارش هست، اینو دوباره به موقعیت خود گذشته برگردونه و مسلط بشه. حالا بخشی معتقدن که تلاشی که انجام شده تو محیط داخلیشون هم این دیدگاه بوده که برن به سمت رژیم چنج و خب این تلاشاشون به بنبست خورد. جنگ تحمیلی عرضم به حضور شما، توسل به سیاست‌های به اصطلاح فشار در ابعاد مختلف از جمله مسئله هسته‌ای و اجماع سازی علیه ایران و رسیده به نقطه فعلی که حالا الان داره اتفاقاتی میفته و سست شدن موقعیت ایالات متحده، بخشی از اون رو هم ما بایستی ناشی از مقاومت ایران بدونیم. یعنی اون چی که براش هزینه ساخت و نتونست به استراتژی‌هاش رو عملیاتی بکنه، خب مقاومت ایران بوده و هست. از این زاویه بخوام نگاه کنیم، قطعا حالا یا بایدن بیاد یا ترامپ، در نگاه کلی استراتژی ساختار علیه ایران تغییر نمیکنه. چون به حال اینا ببینید، اینا رئیس جمهوری هستن که نمایندگی از یک ساختار میکنن و ما با ساختار و اون پارادایمی که الان پرچم لیبرالیسم به دست داره در چالش و درگیری هستیم.
پس با این حساب شما قائل هستید که خیلی تفاوتی نمیکنه هر کسی در امریکا حاکم باشه؟
از زاویه این که ببینید، به بحثی رو من میکنم، باز اینم بگم توی پرانتز، ببینید الان کشورها، یک سری کشور هستن که پیشرو هستن، یه سری کشورها هستن که پیرو هستن. کشورهایی که به هر حال استراتژی روشن ملی دارن، لذا آمدن ترامپ یا بایدن موثر خواهد بود روی استراتژی ملیشون.
خب
اما کشورهایی هم هستن که چالش داخلی دارن. در چالش داخلی و اون محیط داخلی، جریاناتی که به نوعی نگاه روی کردشون با جناح مقابل متفاوت هست، قطعا آمدن ترامپ و یا آمدن بایدن رو موقعیت آینده اونا مؤثره.
خب ایران الان کدوم دسته قرار میگیره؟
ایران از زاویه کلانش مسئله نیست، یعنی ما با ساختار طرفیم. خب. تهدیده. اما جریانی که بالاخره در محیط داخلی ما تحت عنوان حالا میگیم غربگرا یا چیز مطرح است، اینها یقینا آمدن بایدن با ترامپ براشون فرق میکنه. با. چرا؟ باز اینو میتونیم تو فراز بعدی خب من جا برای شما تحلیل کنم.
خب ما باید منتظر صحبت‌های دیپلماتیک آقای دکتر زهروند باشیم، یعنی به خاطر روی کردی که به هر صورت در واقع گفتمان و ادبیات دیپلمات‌ها با کارشناسای صرف سیاسی تفاوتش در شفافیت و وضوح جملاتشون هست. حالا الان در فراز اول واقعا یه مقدار ابهامات وجود داره، انشالله تو بخشای بعدی باز بیشتر نظرات شما رو بشنویم. آقای دکتر استوار شما بفرمایید.
خواهش میکنم. خب ضمن تشکر از اظهارات آقای زهروند که حالا شفاف صحبت کردن، این سوالی که شما داشتید، خب تأثیر ارتباطات بین المللی حالا بر ایران هست یا روابط بین الملل؟ خب طبیعی است که ایران رو نمیتونیم بدون این تأثیرات لحاظ بکنیم، اونم ایرانی که خب چهار راه حوادث بوده به تعبیر ادیبان در طول تاریخ. خب در مورد این موضوع خاص که حالا چون موضوع کشیده شد به انتخابات آمریکا و حالا تأثیرات اون بر ارتباطات سیاسی ایران، خب به هر حال یه چالش بنیادی ایران از سالهای پیش با ایالات متحده آمریکا داشته. حالا این سالهای پیش که عرض میکنم، حتی قبل از انقلاب هم این موضوع خب حائز اهمیت بوده. خب ما کودتای 28 مرداد 1332 رو داشتیم، بعد به هر حال اون سیاستهای دو ستونی که ایالات متحده در خلیج فارس دنبال میکرده،
67 سال به صورت ایالات متحده در کشور ما حضور مخرب داشته دیگه. این واقعیت.
خب انقلاب اسلامی، مقدمه عرض میکنم، هیمنه اون سیاست های گذشته رو ریخت. واقعا از این جهت باستاب انقلاب خیلی حائز اهمیت هست. منطقه خب 14 اخیر رو که ما نگاه میکنیم، خب این روابط بسیار بعضن پرتنش بوده از ابتدای انقلاب و با دخالت‌های متعدد خب آمریکایی‌ها در حوزه سیاست داخلی ما بوده و بعد از اونجا که اونها می‌خواستن در منطقه حضور برجسته‌ای داشته باشن و ایران هم به عنوان یه قدرت منطقه‌ای خب طبیعتاً نزاع‌های بسیار زیادی بین ایران و ایالات متحده آمریکا به وجود اومد. اما از منظر اینکه الان کجا ایستاده ایم با توجه به اینکه خب ایران یک برجام رو پشت سر گذاشته یه سالهای گذشته، حالا کاری ندارم در سیاست داخلی مخالفت ها و موافقت ها به چه سمت سوی بوده، اما به هر حال برجامی رو دولت آمد امضا کرد و طرف حسابش هم یک سری دولت ها بودن از جمله دولت ایالات متحده آمریکا. باستابی که خب ما شاهد بودیم طی دو سال اخیر خروج آمریکا از برجام با دستور رئیس جمهورش ترامپ و فشاری که به بازارهای داخلی ما آمد، هم از جهت خب عرض کردم اوضاع اقتصادی فشار تورمی افزایش قیمت ارز که همه اینا خب یک بخشش زیادش به سیاست داخلی ما برمیگرده، من قبول دارم، اما بخش زیادش هم این شوک خارجی بوده که به کشور وارد شد. طبیعی است که وقتی اوضاع اقتصادی یک کشور دچار مشکلات تحریمی و نوسان میشه، موضوع پدیده انتخابات ایران آمریکا خیلی دو چندان حائز اهمیت میشه برای کشور ما. و حالا کسایی که حوزه سیاسی میخونن میگن شما میخواید وقتی واکنش های یک کشور رو نسبت به یک پدیده سیاسی نگاه کنید ببینید از بازارهاش چه خبره.
بله.
خب طبیعیست پس انتخابات آمریکا خارج از حالا بحث های بنیادی که ما داریم سر جاش، اما به لحاظ تاکتیکی تأثیرات قاعدتاً بر جمهوری اسلامی ایران خواهد داشت. چرا؟ ما از همین یک ماه اخیر این واکنش بازارها رو میبینیم که نسبت به انتخابات آمریکا حساسیت نشون میدن. بنده معتقدم که فارغ از اون ساختارهای سیاسی که حالا تنشهاش دائمی هست و بنیادی، اما شما در نظر بگیرید اگر خب این انتخابات به انتخاب جو بایدن و طبیعتاً بازگشت آمریکا به برجام منجر بشه، چه باستابی در بازارهای ما خواهد داشت. حالا بحث سیاست رو میذارم کنار، منظورم اینه که این تأثیر داره. بله، در پاسخ به سوال شما، انتخابات آمریکا تأثیر در مناسبات اقتصادی ایران میتونه داشته باشه. در این حال معتقدم که ایران یک فرصتی رو پیدا میکنه که یک سری موضوعات رو به صورت بنیادی به هر حال حل و فصل بکنه. این حالا دیدگاه بنده به عنوان دانش آموخته علم سیاست هست و تصور میکنم این فرصتی هست که ایران باید استفاده بکنه.
خیلی متشکر. ببینید همین، چون شما اشاره کردید به تحولات اخیر، یک شهروند که شاید خیلی از نظریه های روابط بین الملل و پیچیدگی های سیاست خارجی هم اطلاعی نداشته باشه، به همین واقعیت ها و عینیت ها نگاه میکنه و سوال میکنه و جا داره که کارشناسان به این پرسش ها جواب بدن. میگه که ما وقتی که در واقع در حوزه بین المللی میزان تنش هامون کاهش پیدا کرد، مثلا با امضای برجام در سال 95 و 96 وضعیت اقتصادی، وضعیت معیشت، وضعیت جیب من به عنوان شهروند بهبود پیدا کرد. وضعیت کسب و کار، از کسب و کار کنار خیابون تو چهارراه ولیعصر گرفته تا کسب و کار اینترنتی تو بازار بورس و غیره. و وقتی که امریکا از برجام خارج میشه در سال 97 و 98 و همچنین استمرار پیدا میکنه در امسال، اوضاع اقتصادی من به هم میخوره. توجه میکنی؟ این یه واقعیته، کسی که نمیتونه این واقعیت رو انکار بکنه. اما این واقعیت چقدر ارتباط داره به سیاست بین الملل، اینجاست که باید کارشناس و متخصص پاسخ بده و جلوی یک چیز رو بگیره. و ما میخوایم امروز بیشتر در مورد این و گزاره هایی رو بیان بکنیم که شنونده ما با این واقعیت بیشتر آشنا بشه. اون چیزی که جلوی این بیان واقعیت و حقیقت رو میگیره و من اون رو میگم جفای به حقیقت، نقشیه که جناهای سیاسی در کشور بازی میکنن در تحلیل مسائل بین المللی. یعنی متناظر با منافع خود جناح خودشون، طیف خودشون و گروه خودشون، فرقی هم نمی‌کنه اصولگرا، اصلاح طلب و غیره، متناسب با منافع خودشون واقعیت‌ها رو پنهان می‌کنن و اون چیزی که بعد مردم بدانن بعد نمی‌دانند. خب رسانه‌ها بیشتر مال اوناست دیگه، روزنامه‌ها، سایت‌ها، اینها مال اونهاست. ما باید یه مقدار این رو روشن بکنیم که واقعاً تحولات بین‌المللی مثل انتخابات چقدر بر کشور ما، بر وضعیت زندگی ما تأثیر گذاره و چقدر مسائل موضوعات مستقلی هست که بیشتر تصویر سازی میشه از این تأثیر گذاری، نه که واقعا تأثیر گذار است. اینا رو اگه بتونیم یه خود روشن و شفاف به نظرم متمایز بکنیم، در افزایش آگاهی عمومی نقش مؤثری تونستیم ایفا بکنیم. آقای دکتر زهروند، خدمت شما هستیم.
ببینید، وقتی ما داریم الان جامعه ما، خب این کمه از آن دارن، یه جامعه شرطی شده است. اینکه شما فرمودید وضع بهتر شده، بعد ما یک شاخص بذاریم و بگیم نسبت به کجا، نسبت به کی.
بله.
یعنی شما مثلا ضریب جینی رو اگه بخواد در نظر بگیری، باید ببینیم ضریب جینی در سال 90 یا 89 بهتر بوده یا در سال مثلا 95 یا 94. نکته دیگری که ما داریم بایستی ما روی خط روند مسئله رو ببینیم. یعنی شما یه موقع از شیبت به صورت سعودیه میگه از 89 من دارم میرم بالا، حالا شیب میتونه این باز کاهنده باشه یا فزاینده باشه. یه موقع است که نه، شما شیب منفی میگیری، اما این شیب منفی باز در حالت نزولی یا کاهنده هستش یا فزاینده است، که الان شما فزاینده رو میبینی.
بله.
وقتی شما گوجه 25 تومن و 15 تومن رو میبینی، بعد میگی گوجه فرض کن 10 تومن چقدر خوب بود.
بله.
شیری که مثلا شده بوده مثلا فرض کن 4 تومن، یا یعنی شده شیر 7 تومن، خب میگی بابا 4 تومن بهتر. اما اگه شیر رو بری جونی 1200 بود در سال 89، بعد 4 رو که نگاه میکنی، چون شما یک حقوق ثابتی داری دیگه، قدرت خرید رو وقتی میخوای بررسی بکنی از اون زاویه، چون من رشته اقتصادم هست.
بله بله.
مثلا وقتی میخوای این رو از این زاویه نگاه کنی، بخوای به یه تعریف جامع برسی، اینا وقت همیشه میگم افراد گاهن به مرگ میگیرن، به تب راضی میشن. اون که مثلا الان دیگه کلیه رو داره دست میده، میگه خب قبلش که مثلا من شرایط دیگری داشتم خیلی بهتر بود. خب اینجوری نمیشه تحلیل کرد. یعنی ما باید یک منظومه معرفتی رو حداقل رو بخش نخبگانی خودمون ایجاد بکنیم که در اون همه بتوانند در آنالیز مسئله، در تحلیل صورت مسئله، یه پرسپکتیو همراستایی رو ببینن. حالا یه ذره عمیق‌تر، یه ذره دورتر. اگه اینجوری ببینیم ماجرا فرق می‌کنه. حالا در همین ارتباط ببین، من انقلاب اسلامی رو یک تغییر پارادایمی میبینم، زیستاری میبینم، که این تغییر زیستاری موجب شد که تعارض ما با غرب و خصوصا آمریکا یک تعارض جوهری بشه. یعنی یا باید اونا نابود شن، یا ما نابود میشیم، تسلیم میشیم، یا اونا تسلیم میشن، یا میرسیم به سطح بازدارندگی. یعنی از این حالت ندارن. شما چین رو نگاه کنید، چین در شرایط بازدارندگی با غرب داره کار
یعنی
میکنه.
سه وضعیت.
یعنی یا تسلیم میشی یا تسلیم میکنی یا میری به سمت بازدارند.
خب
که ما در مسیر تنش زوده، خب دوره اصلاحات، خب باز من تو اون سیستم بودم و نزدیکم بودم به حد دفتر رئیس جمهور تا این حد بگم. خب این تنش زودایی خیلی مفهوم کلی بود، بیرون از نگاه پارادایمی بود. شما اگر بیای خودت زیستار نبینی، بله یه تنشی داری در بحث کنترل تسلیحات، مسئله داری تو بحث نمیدونم حوزه نفوذ مسئله داری، بدرستون میکنی میره پی کارت. اما یه اصلا موجودیت نوع بودنت و نوع علائمی که داری میری اساسا مخله. ببینید یک نظام بین الملل مثل یک کنسرواتور میگن هست که در اینجا اون رهبر داره آهنگ مورد نظرش میزنه، همه هم باید باش بیان. حالا اگه شما یه دفعه اصلا اومدی یک آهنگ دیگری، یه سرود دیگری رو خواستی بگی که اصلا نمیخون، این که تنش نیست اسمش، تنش هست، اما زدودنش منوط به یه چیزای دیگری میشه. خب اینو رفتن دیدن دیگه. یک نکته. نکته بعدی من کلیداشو بزنم. برجام یک توافق نبود، یک پروژه بود. این نکته بعدی است.
خب
من خودم در واقع تو این حوزه بیش از 2 دهه است دارم کار میکنم دیگه. پرونده دستم بوده تو دبیرخونه شورای امنیت ملی قبلش، لذا بنابراین این یه پروژه است. در این پروژه شدن ماجرا فرق میکنه. نکته دیگری که هست این هستش که شما وقتی که باز میخواید در این رابطه تحلیل بکنید، در واقع میگم